نیست و چرا تا حالا ذخایر آبی به خوبی اتفاق نمیفته و کامل نمیشه، از قطره قطره ما استفاده نمی کنیم برای جمع کردن آبی که بسیار حیات بخش است. درود بر شما همشهری تهرانی، عصر بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما، متشکرم ازتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آدم حس و حال پاییز رو میبینه، دوست داره که یک بهار خوب با یک کشاورزی پر رونق رو ببینه. اما حتما شما هم به عنوان یک شهروند از چالش های بحران آب در کشاورزی شنیدید.
بله، جسته گریخته از مطبوعات، روزنامه ها و مصاحبه هایی که توی تلویزیون یا صحبت هایی که با همکاران و اینا میشه، یه آشناییتی و یه دقیقت زمینه‌ای میشنویم که بحران دارن و چالش دارن.
اصلا مطالعه کردید به عنوان یک شهروند در این خصوص یا حالا دانشی دارید؟
والا رشته من یه مقداری مرتبطه به این موضوع هست و تقریبا هم دارم روی حالا قسمت البته آب کار میکنم، ولی توی بخش آب که مصرف شرب و شهری داره که یه مقدار البته به موضوع کشاورزی اینا نزدیکتره، چون منابع آب رو که داریم کار میکنیم، بیلانهای آبی رو که کار میکنیم، اون هم در حقیقت توش دخیل هستش.
رشته مرتبط به محیط زیست.
بله،
بسیار عالی. خب میخوام از شما بپرسم، اولین چالشی که میتواند بحران آب در بخش کشاورزی برای هموطنان ایجاد بکنه به نظرتون چیه؟
والا از میزان کل آبی که ما در سطح کشور داریم، تقریبا 92% 3% فقط در بخش کشاورزی مصرف میشه و 2-3% از این عدد توی بخش صنعت و بقیه هم در شرب شهری استفاده میشه. یعنی عمده مصرف آبی که در کل کشور هست مربوط به بخش کشاورزی است. خب در حقیقت چالش هایی که داره با توجه به وضعیت بارندگی که ما چند سال اخیر داشتیم، هم در حقیقت سدهای ما دچار کاهش میزان جمع‌آوری و ذخایر آبی شده و اینکه یه بحث در حقیقت با کمبود بارندگی، بخش کشاورزی ما اون قسمتی که از آبهای سطحی استفاده می‌کرده، آب زیرزمینی استفاده می‌کرده، اون هم دچار یه مشکل مضاعف شده که اینها خب در تولید محصول، در کیفیت محصول و این چیزها خب قطعاً تاثیرگذار است.
دوستان اگر یه مطالعه سطحی حتی اگر داشته باشن، میدونن که در بسیاری از کشورهایی که حتی وارش بیشتری داره چگونه ذخایر آبی مدیریت میشه. شاید در مجال این مصاحبه و گفتگوی ما با هموطن عزیزمون نگنجه. دست رو خوبی برتون آرزو میکنم.
خیلی ممنونیم از آقای مصطفی دایی، گزارشگر خوبمون، بابت گزارش مردمی که با هم شنیدیم. آقای دکتر حسن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتحادیه تعاون ایران هم با ما همراه هستن. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و کشاورزان سرافراز کشور عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون از همراهی شما. ما چالش بحران آب رو در بخش کشاورزی داریم راجبش صحبت می‌کنیم. خیلی ها میگن ما دیگه به ورشکستگی آب رسیدیم و عملاً از بحران عبور کردیم، دیگه اسم این بحران نیست که بیایم با مدیریت بحران بخوایم حلش بکنیم. نظر شما رو بشنویم. من یه آماری رو خوندم در مورد اینکه 90% مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکنه، تقریبا 8-9% آب شرب در واقع و حدوداً 3% هم به مصارف صنعتی میرسه. یک نکته و یک علامت سوالی اینجا در ذهن خیلی ها هست، به خصوص اون عزیزانی که در حوزه کشاورزی فعالیت میکنن، تصمیم گیری میکنن، میگن که نه این عدده نیست، ما 60% آبمون به مصارف بخش کشاورزی میرسه و بقیه هم در واقع آب شرب و صنعتی. و آقای مهندس قاسم‌زاده گفتن نه، این باز تخصیصی که اختصاص پیدا میکنه رو هم توی جزء این حساب میکنن، برای همینه که در واقع اینو مطرح کردن. خیلی نمیخوایم وارد آمار بشیم، فقط یه توضیح کوتاه از شما بشنویم که بریم سراغ راه حل هایی که میتونه کمک بکنه به عبور از این بحران.
ببینید، دیدگاه ما نسبت به مصرف آب در بخش کشاورزی هم دیدگاه اولیست که جناب علی اشاره داشتین. در بدترین حالت ما حدود 65-70% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی داره در واقع استفاده میشه، هرچند که همین منابع هم ما بهره‌وری پایین‌تری رو داریم، یعنی متاسفانه بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت و هم در بخش خدمات خیلی وضعیت مناسب و روشنی رو نداره. ببینید من یه مثال راجع به بخش صنایع عرض بکنم. این در صنعت ما، صنایع آببر ما معمولا در مناطق خشک و غیر در واقع کویری تقریبا داره استفاده میشه. یعنی ما اونجا هم همچنان که در کشاورزی الگوی کشت مناسبی نداریم، در بحث صنعت ما هم آماشه سرزمین مناسبی رو نداریم. یعنی فقط نمیشه گفت که بخش کشاورزی است که بحث بحران آب رو در واقع دامن بهش میزنه. هم صنعت، هم کشاورزی و هم خدمات هیچ کدوم از یک بحث منسجم و یک برنامه متقنی راجع به استفاده بهره‌ور از آب پیروی نمی کنیم. در بخش کشاورزی خب ببینید،
یعنی به صورت کلی این رو بپذیریم که بهره‌وری آب در کشور ما پایینه. ولی حالا ما می‌خوایم در مورد بخش کشاورزیش صحبت بکنیم. یه آماری رو ما داریم در مورد تولید ماده خشک.
بله.
گفته میشه در کشور ما، حالا آقای مهندس قاسم‌زاده گفتن 1 کیلو و 400 گرم، ولی من حدوداً آخرین آمارهایی که دیدم مثلا 1 کیلو زیر 100 گرم بود و در دنیا 2.5 کیلوگرم. این خودش بیانگر اینه که ما عملاً خیلی فاصله داریم با متوسط دنیا.
در واقع آماری که شما اشاره داشتید هم 1.1 در کیلوگرم آماری است که میشه روش حساب کرد و روش باید برنامه بریزیم اگر قرار باشه که این کار انجام بدیم. ببینید ما در دشت‌های کشور منابع آبهای ما، منابع آبی دو نوع منبع آبی در کشور داریم: منبع آبی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر. ما منابع آبی تجدیدناپذیرمون رو در طی این 50 سال اخیر در واقع به سمت و سوی بردیم که تقریبا دیگه در شرایط بحرانی شدید قرار دارند و این منابع آب تجدید ناپذیر که در واقع یک سرمایه بین نسلی بود رو هم ما داره از بین میبریم با عدم بهره‌وری از آب و این کار که انجام بدیم. یه چیزی حدود آمار متوسط میگوید که با خشکسالی ها و تغییرات اقلیم ما میزان کل آب تجدید پذیری که از متوسط بلند مدت 130 میلیارد متر مکعب به 89 میلیارد مکعب رسیده در 10 سال اخیر. یعنی ما از منابع آبی تجدیدپذیر اون به دلیل خشکسالی نتونستیم استفاده کنیم، رفتیم سراغ منابع آبی تجدید ناپذیرمون و همین هم است که معضلات زیادی رو به وجود آورده.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر قاسمی. جناب دکتر اعظمی گرامی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه هستن. آقای دکتر اعظمی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به مجله کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای دکتر احمد فر عزیز و مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر قاسمی بزرگوار و ملت شریف ایران به خصوص کشاورزان عزیز سلام عرض ادب دارم.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر اعظمی. ما در حوزه آب بسیار قوانینی رو داریم که مصوب شده، اسناد بالادستی زیادی رو داریم و همه اونها در راستای عبور از بحران، مدیریت بهتر آب در کشورمون و مواردی از این دست بود، اما باید قبول بکنیم که پاسخگو نبوده و به نوعی میتونیم بگیم که ما در اجرای قوانین و مقررات، آیین‌نامه ها، اسناد بالادستی که مرتبط با حوزه آب هست موفق عمل نکردیم. ایراد کجاست؟ آیا قوانین در واقع همخوانی ندارد با آنچه که در حوزه آب ما در کشور داره اتفاق میفته؟ یا اینکه باید بپذیریم که در اجرا ضعف‌هایی هست که سالیان سال برطرف نشده و باید نگاه رو عوض کرد و این ضعف‌ها رو در واقع پوشش داد تا اجرای بهتر قوانین رو شاهد باشیم؟
آقای دکتر، بحث آب بحث تازه‌ای نیست و بحث بسیار مهمی است. یکی از چالش‌های اصلی قبل کشور بوده، یعنی از دهه 50 شروع شده وقتی که برداشت بیرویه و رشد به اصطلاح برداشت میزان برداشتی که از منابع زیرزمینی بوده و از ذخایر و وضعیت منفی پیدا کردن مد نظر دولت مردم.
بله.
در بحث خودرانی آب ما به قول شما قوانین زیاد داریم، اما واقعا بخش اجرایش بسیار مشکل بوده. یعنی هر دولتی اومده یه بخشش رو سلیقه‌ای عمل کرده. مثلا از حدود 600 دشتی که ما داریم، وقتی تعدادی از این دشت‌ها از قبل از انقلاب ممنوعه بودن، چرا بعد از اون اومدن اینا رو به صلاح آزاد کردن و اجازه اجازه دادن حفر چهار صورت بگیره. یکی از اونها دشت رفسنجان هست که الان مشکل ایجاد کرده.
بله.
در استان پارک جهرم و داراب جای دیگه چاهای عمیق رسیده به نزدیک 500 متر. بنابراین این یه بخش کارگر، یه دولتی دیگه در حد دولت‌های گذشته اومده اجازه داده که چاه مجاز و غیر مجاز، نه تنها مجاز بلکه غیر مجاز هم مردم انجام بدن برای کشاورزی و اون بحرانی که الان داریم در کل کشور. بحث سومی که وقتی از مجموع آبهایی که ما برای کشاورزی استفاده میکنیم 53% این دقیقا طبق آمار مرکز تجزیه‌های مجلس هست که از منابع زیرزمینی هست. ما چقدر برای بسرا تخلیه منابع زیرزمینیمون کار کردیم و برنامه ریختیم؟ نه اینکه برنامه نخیم، اما کافی نبود. تنها کاری که میتونیم بخش قوانین شما اجرا فرمودیم، ببینیم ما در تمام لوایح قانون بودجه سنواتی این میاد که بخشی از اینها بدون شک معمولا نمایندگان بی بخش رای میدن برای مثلا افزایش بهره وری در بخش آب و تخلیه آبهای مثلا گسترش توسعه آبیاری های تحت فشار. خب الان بریم بررسی میکنیم در استانهای مختلف ببینیم مطالبات پیمانکاران چقدره، دولت چقدر که در سال 1399 400 به 403 که الان ما در کمیسیون کشاورزی دنبال میکنیم چقدر از مطالبات اینا رو پرداخت کردن. آقای دکتر احمدی فرد، بیشترین و بهترین وضعیتی که ما داریم الان در کشور،
بله،
در حد حدود 35% اراضی کشور، این البته خوشبینانش در استانهای خیلی مهم هست، یعنی مثلا جنوب استان کرمان، یزد، اصفهان، یکی دو سه تا استان هستن که 35% یا یک سوم ما در حد تونستن آبیاری تحت فشار داشته باشن. بقیه همه کمتر از این حدوده که بین 17 تا 25 درصده. خب ببینیم اینا رو ما بخش نظارت مجلس ها داریم دنبال میکنیم، اما اون بخش حکمرانی آب که حالا دو تا وزارت خونه، یکی وزارت جاده کشاورزی، یکی وزارت نیرو، وزارت نیرو فقط میخواد حقابه بگیره آب بفرسته، در حالی که در قسمت تخلیه صفرهای زیرزمینی اصلا نقشی نداره و کمکی هم نمیکنه. همین من سخن رو کوتاه کنم. تنها موردی که علارغم همه این مصاری پیش اومده، این دولت اومد یه کار بسیار قشنگ انجام داد، این لایحه آبخیزداری آبخانداری که هنوز به مجلس نرسیده، اما همین باعث شد که دولت مدار خود رئیس جمهور بیاد روی تاکید کنه و اونم که وزیر جاده کشاورزی تخصص هیدرولوژی و آب هست و خوشبختانه داره پیگیری میشه. ما میتونیم برای سالهای آینده امیدوار باشیم که ردیف ویژه برای آبخیزداری آبخانداری داشته باشیم که میتونه صفرهای زیرزمینیمون رو تخلیه کنه. من یه خلاصه شو
انشاءالله
بندهای سنگ سیمانی که در روستاها انجام شده، آقای دکتر احمدی فرد،
بله،
ما مهاجرت معکوس داریم و در حقیقت معجزه کرده و قنوات و چشمه‌سارها به آب اومدن.
خیلی ممنونم از این که با ما همراه بودید آقای دکتر عزمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس. روز خوبی رو براتون آرزومندم، خدا نگهدارتون. به خیلی ها پیامک زدن در رابطه با موضوع برنامه، ممنونیم که با ما همراه هستی. زمانمون خیلی کمه آقای دکتر قاسمی، راهکارها رو از زبان حضرتی هم بشنویم، هرچند این راهکارها کاملا مشخصه و اجرای اونهاست که میتونه کمک بکنه، اما تیتروار از زبان شما شنونده بشه.
اولیش استفاده بهینه از آب با استفاده از آبیاری های نوینه. ما آبیاری تحت فشار رو داشتیم، الان ما باید آبیاری نوین رو بریم آبیاری زیر سطحی استفاده کنیم که هدر رفت آب رو نداشته باشیم، که کمتر هدر رفت داشته باشیم. قنوات رو آقای دکتر عظمی اشاره کردن، الزاماً ما در منطقه خشکنیم خشکی سالها وجود زندگی میکردیم و زندگی میکنیم، نیاکان ما چاره رو در قنات دیدند،
بله،
که ما بایستید قنات ها رو هم منابعش رو در واقع تجدید بکنیم که بتونیم استفاده کنیم. و در یک کلام بایستی برنامه ریزی بکنیم به سمتی که آب رو در بخش کشاورزی، خدمات و صنعت بهره‌ور بکنیم که از این بحران نجات پیدا کنیم.
ممنونم از شما آقای دکتر قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران. توی دنیا تو خیلی از کشورها با بحران آب روبرو هستن، ولی تونستن مدیریت بکنن با برنامه‌ریزی. امیدواریم که در کشور ما هم این اتفاق بیفته. ممنون که با ما همراه بودی، روز خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم، خدا نگهدار.
کم هزینه زود بازده.
شنوندگان خوب کم هزینه زود بازده سلام، من سعید زاده محمدی ام و شما شنونده برنامه کم هزینه زود بازده هستید. من در این برنامه به سراغ کسب و کارهایی میرم که در حقیقت با هزینه کم میتونن راه بیفتن و بازدهی خیلی خوبی هم دارن. امروز پیش یک عزیزی هستم که قبلا هم من پیششون اومده بودم و داشتم رد میشدم از جلوی کسب و کار قبلیشون، ولی این بار در کسبت دیگری داشتن کباب میپختن خیلی ساده و یه منقل برا کرده بودن. الان شما سر صدای میشنوی و روش یه تیکه خیلی کوچولوی کباب خیلی بامزه ای هم داشتن درست میکردن. خب بریم آقا کوروش صحبت کنیم ببینیم داستان این کسب و کارشون چیه. آقا کوروش سلام.
درود بر شما، در خدمتم.
آقا شما یهو عوض کردید اومدید این سمت.
ما کار رو عوض نکردیم، ما یه خورده گسترش دادیم.
خیلی خوبه. خب به من بگید که چطور شد اصلا فکر در حقیقت هسته این کسب و کار زد به ذهنتون؟
بسترش فراهم بود. بعد اینکه من نزدیک میشه گفت چند سالی هم تو کار اغذیه بودم، یعنی قبلا کار کردم، فعالیت داشتم، به اجبار در اصل به خاطر اینکه پولشو لازم داشتم رفتم تو اون کار کار کردم، یاد گرفتم یه چیزایی.
چند وقت کار کردی اونجا؟
بیشتر 8 سال. آره شبانه روز کار میکردم.
الان اوستاکاری پس شما؟
بله دیگه، یاد گرفتم. آره کار زیادی بلدم.
خب
این کارم روش رو بالاخره یاد گرفتیم، به قول این دوستمون مثل علنگو انداختیم دستمون، بعد نگرش داشتیم تا یه روزی مثل همچین روزی به دردم خورد. آره تونستیم مثلا یه کار دیگه ای رو راه اندازی کنیم. ما الان مشغولیم دیگه.
خب این کبابایی که من دارم میبینم کبابای خاصی هم کوچولوان و خیلی هم خوشبر و روان. اسم این کبابا چیه؟
ببین اسم اصلی این دقیقاً اصالت این کبابا برمیگرده به استانبول ترکیه.
خب
که بهش میگن، حالا اون خودشون بهش میگن ایزگارا کوفتسه.
خب این که چیز نیست. این کباب ترکیه معروفی که میبرن و اینا.
نه اون نیستش. نه اصلا کلا کباب، خب هر کبابی که تو ترکیه پخته بشه که به اسم کباب ترکیه شناخته نمیشه.
ببین میگن ایزگارا کوفتسه.
ایزگارا کوفتسه. آره.
خب خب این چه جوری ترکیبش چیه؟
ترکیباتش که گوشت و ادویه‌جات و اینا که بقیه‌شو نمیگم دیگه.
همون رازه که اون راز مشهوره که داشت.
خب آره این خوشبختانه فوتوکوزگری داره که اینو دیگه نمیشه گفت.
خیلی خوب. من آقا میخوام این نتیجه رو برسم. شما رفتید و یک مدت یک جایی رو همونطوری خودتون هم فرمودید به اجبار یک جایی کار کردید.
بله بله.
ولی این اومده و رسیده به یک جایی که شما در حقیقت امروز با این کسب و کار خودتون رو شروع کردید.
بله بله.
این خیلی مهمه، چون احتمالاً هر کدوم از شنونده های ما هم الان اگر الان دارن گوش میکنن مطمئنا یه کارهایی بلدن.
بله.
ولی خب هیچ وقت به فکر اینکه این کار رو بیان و اقتصادیش بکنن نیفتادن. این جرقه در شما چطور خورد؟ اصلا چطور فکر کردید به اینکه میتونید از اون تجربه چند سالتون یا اون کاری که بلدید بالاخره یه کسب و کاری راه بندازید؟
ببینید اولین چیزی که تو هر کاری لازمه جرأته. جرأت داشته باشی که یه کاری رو راه اندازی بکنی، قدم برداری به سمتش. هیچ موقع هیچ کسی که نمیاد که برات کاری انجام بده، که میباید خودت جرأت اینو داشته باشی که یه به هر حال یک کاری رو یاد گرفتی بتونی اینو اجرایش کنی، بیای انجامش بدی، بیای تستش کنی، این چیزی که تو فکرت رو بیاری رو. من قبلش برای چند تا از دوستان مثلا در موردش صحبت کردم، گفته بودم همچین کاری شاید بخوام انجام بدم فلان، بعد هیچ کدومشون باورش نمیشد. ولی الان هر کدومش که میان یهو اینجوری مثلا میمونن، اون دمت گرم واقعا تونستی که مثلا اون اجرایش بکنی.
آخه ببین یه مسئله هم وجود داره، شما رفتی توی رستوران کار کردی، مطمئنن توی منوی اون رستوران غذاهای زیادی بوده.
بله بله.
ولی شما اومدی اد این ایزگارا کوفتسه رو مثلا انتخاب کردی داری درستش میکنی.
درسته.
این نیاز به یه تفکر و یه پیش‌زمینه یه چیزی هم داره.
ببین من محیط رو دیدم در اصل، ببینم برای این محیط و برای این مکان چی مناسبه. خب و من روش خیلی فکر کردم، من در واقع میشه گفت چند ماهی روش فکر کردم که چی مناسب به این منطقه است و چی اینجا نیست که مردم دوست داشته باشن.
به چیا فکر میکردی؟ به قیمتش؟
این که آره، یکی این که ببینید اول این که دوستان دیگه تو این منطقه مثلا همچی چیز رو نداشته باشن. خب هم از لحاظ این که مثلا ناراحتی پیش نیاد که مثلا فلانی دوست عزیز ما مثلا بگه خب فلانی غذای ما رو آورده گذاشته دیگه داره میفروشه، این اصلا دوست نداشته اونجوری علاوه بر معرفت رفاقت درست نبود.
من چه دیگه هم حتی اینو ندیدم، شاید فقط تو رستوران ترکی باشه.
خیلی جاهای اصلا نیست تو تهران، خیلی کمتر جایی هستش، چون میگم منم با استانبول کار میکردم تونستم یاد بگیرم و اینا هر جای حقیقتش نیستش.
خب به اینکه اینجا نباشه پس این یه دونه المانه برای غذای خوردنی.
بعدش هم یه چیزی بود که من بلد بودم انجامش بدم، بعدش که قیمتش هم یه مدل در میومد که میدونستم اینجا جواب میده. آره قیمتش هم
الان قیمتش من دارم میبینم، 3 تیکش 35، 4 تیکش 45، 5 تیکش 55.
بله ما اینو حالا فعلا در اصل جدید رو انداختیم، همونطور که خودتون میدونید در نزدیک 2 هفته است که رو اندازش کردیم و حالا فعلا داریم با این قیمت میریم جلو. ببینیم امیدواریم حالا به هر حال نوساناتی گوشت گرون نشه فلان، به هر حال فعلا داریم در حد سود خیلی پایین کار میکنیم.
میذره
شکر خدا حالا تا حدودی به هر حال فعلا خوب بوده، به هر حال این مردم هم استقبال کردن، فروشمون هم شکر خدا روز به روز بهتر میشه. سلام.
این خیلی مسئله است آقا کوروش میفرمان که ما فعلا داریم با این قیمت میدیم، چون برای یه ساندویچ که گوشت داره واسه دیگه گوشت گرم داره دیگه،
هر کدومش یه تقریبا میشه گفت 25 گرمه، یعنی 75 گرم ما گوشت با موادی که داره رو میذاریم لای ساندویچ میدیم دست مشتری.
اون 75 گرم میشه 35 تومان و حالا 100 گرم 45 تومان.
فکر نمی کنم جایی هستن تو این منطقه باشی که الان. همین دیشبش رفتم یه جا با یه دوستی عزیزی یه پیتزا خوردم 220,000 تومان. بعد فکر میکنم میگم 50 گرم نبود کل گوشتی که روش داشت، به ما مثلا اومده بودیم پیتزای استیک سفارش داده بودیم دیگه، 50 گرم نبود، 220,000 تومان حدودن برای ما تموم شد. تو هر ساندویچمون میشه گفت که مثلا 3 تا 25 گرم 24 تا 25 گرمه که جمعا میشه 70 تا 75 گرم گوشت داخل ساندویچ.
70 تا 75 گرم خیلی خوبه. و این که حالا به یک سوال دیگه، چه چیزایی اضافه میکنی؟ خیارشور و گوجه و چی میبینم؟
اینجا داخل ساندویچمون با یک نون
لواش
لواش میدیم، لواش تازه است، خیارشور و گوجه و پیاز جعفری
اینها لازمه
اینه. بله سوسم کنارش هستش که حالا من به مشتری هم پیشنهاد میکنم که اصلا با سس نخورن، چون حالت گوشت و کبابیه بدون سس هم میشه خورد.
بسیار خوب، برگردیم به این که چطور داشته های یا پتانسیل های درونیمون رو یا توانایی های بالقوه‌مون رو تبدیل بکنیم به توانایی بالفعل. من یادم شما تو کسب و کار قبلیتون هم یه همچین وضعیتی داشتید، یعنی یه جورایی شما استاد این هستید که توانایی های بالقوه خودتون رو به توانایی های بالفعل تبدیل بکنید. این رازش چیه اصلا؟
ولش چی بگم، یعنی که در موردش یه چیزی که در مورد خودم من کارهای زیادی تو زندگیم انجام دادم، ولی همیشه آدم ریسک پذیر بودم.
این خیلی مهمه، من از بازاری هام خیلی نشون.
آره ریسک پذیر، آدم باید ریسک پذیر باشه، آدم باید امتحان کنه، آدم باید قدم رو برداره، محکم هم برداره.
مثلا آخرش تو این 2 هفته که شما دارین کارو انجام میدید چند بار عوضش کردید؟ شاید مرینترشو
بله، از اولش که ما شروع کردیم یه مشکلاتی داشتیم، بعد برطرف کردیم یواش یواش، یعنی مرحله مرحله یه چیزاشو کم کردیم، یه چیزاشو که اضافه کردیم تا به اون دقیقاً اون مرینت و اون مایه دلخواه خودمون و دلخواه مشتری برسه. خب اینا هستش.
مثلا نباید از این به ترتیب که آقا الان مثلا این غذا رو درست کردم آماده کردم یکی شاید خوشش نیاد.
آره اصلا مشکلی نیست، دقیقاً این اتفاق میفته. ببین سلیقه های انسان ها واقعا یعنی اصلا ذائقه شون با هم دیگه فرق میکنه. میگن داره یه مشتری هم از چیزی که شما درست کردی خوشش نیاد، ولی خب میتونه 100 نفر خوششون بیاد. پس شما میدونی که خب کار درستی، یه 100 نفر از کار شما تعریف کردن، شاید یک نفر بعدش اومده.
و شما به یک گزینه اشاره کردی به محلیت اینجا. شما میدونستید که همچین غذایی که با قیمت پایین هست و خب حالا غذایی که میشه سرپایی سریع خوردش تو این منطقه که منطقه شیشه تهران جواب میده.
بله بله درست.
پس در باز کردن یک رستوران یا هر شغلی که بالاخره ربط داره به خورد و خوراک اون منطقه مسلمه که از
مهمه. بله بله اون 100% به هر حال شما باید منطقه رو بسنجیش در اصل، ببینید چی کم داره چی نداره.
این فکر کنم قسمت فرهنگی قضیه است، یعنی شما فرهنگ آدمایی که میان اینجا میرن رو بشناسید چی بهشون بده. آره. چقدر پول دارن.
بله 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 از لحاظ به هر حال مالی هم بله، این جایی که ما هستیم همه مدل آدم هستش، حتی از توریستای خارجی هم اینجا میان. خب چون بالاتر هنرمندان چیز هستش، هتل هستش، میان اونجا برای سکونت.
همین اصلا میخوام بگم ما تو همین امیرآباد پیتزا فروشی داریم که به قول شما همون پیتزای 200 300 تومانی میفروشن، ولی خب شما هم دارین اینجا کار میکنید.
بله بله
این مهمه
دیگه. بله مهمه. حالا به هر حال چیزی که ما را انداختیم این بوده که اولا ببین من خودم دوست داشتم یه قیمتی بذارم که همون در اصل اون کسی که پول کم داره بتونه میل کنه، نسبت به قیمت گذاشتم.
بله بله
اون کسی که پول کمی داره بتونه میل کنه، همون که حالا یه خورده پولش بیشتر اون بتونه بخره، یعنی اینجوری که قضا رو ببینه به هر حال دلش بخواد بتونه خریداری بکنه به هر حال و میل بکنه.
خیلی خوبه. و اینکه چقدر خرج برداشت اینجا کولش؟
اینجا
این منقله و دیگه این بقیه
زیادی نشد، در حد مثلا 4-5 تومان. آره
4-5 میلیون تومان.
آره جمعش کردن.
آقا ببینید شما فقط بشنوید که با 4-5 میلیون تومان کسب و کارشون رو راه انداختن. ماشاءالله ماشاءالله سرشون هم خیلی شلوغه. و البته این رو هم بگم که درآمد چقدر؟ درآمد
درآمد شکر خدا فعلا که
ریالی دیگه، ما رادیو اقتصادی
ریالی. آقا چجوری بگم مثلا
مامانه
ما به ماه نرسید؟ آقا
منو نرسید. حالا هر شب مثلا شما بگید
نمیشه الان رو درآمدش اونقدر حساب کرد. یعنی اون گفتش ما به قول این بعضی از دوستان باید خاک خوریشو بکنیم، کار اولشه. من دارم تلاشمو میکنم که به اون درآمد بالای برسم.
ایداله.
آره ایداله.
ولی حالا که ایدال نیست چجوریه؟
الان به فعلا مایه و مایه است. میشه گفت حالا وقتی که میذارم برای این کار مایه و مایه است، داریم تلاشمون رو میکنیم که بهتر بشه.
ولی از استقبال مشتری؟
آره و مطمئنم که چون به هر حال دو هفته است رو انداختیم، مطمئنم که از ماه بگذره خیلی بهتر میشه، خیلی درآمد میره بالاتر
و البته
باید تلاش منم خیلی بیشتر بشه.
ماشاءالله شما که هزار ماشاءالله خیلی تلاشگر هستید و خیلی همینجوری هی کارا رو پشت سر هم. آقا ما کار بعدی چی می‌خوایم از شما ببینیم؟
نکته رو بگم، کسی که بخواد کسب کار قضایی راه بندازه تو هر مکانی اول باید اون دقیقاً بنیه رو تو خودش ببینه، جنم رو تو خودش ببینه.
شما آشپزی از قبلم دوست داشتی؟
از قبلم علاقه دارم، ولی خب برای من از اجبار شروع شد. یعنی اجبار رفتم پیشش. خب جای دیگه حالا ما یهو استارتمون رفتیم به سمت قضایی و اونجا شاگردی کردیم و به خاطر درآمدش.
ولی خب
بعد یهو علاقمند شدیم. آره خب به هر حال وقتمو تلف نکردم، نمی‌خواستم وقتمو تلف کنم. خب من اومدم اینجا این کارو دارم من انجام میدم، بقا یادش بگیرم این به هر حال درآمدیم کسب کنیم، این چیزی هم که هستش رو یاد بگیریم. من تو یه زمانهایی شاید بگم خیلی باحاله، مثلا یه استاد کاری که مثلا کارو نمیخواست یاد بده، من یه مثلا شبونه میرفتم اون کار رو انجام میدادم که یاد بگیرم.
چه جاله
اون نبود
مالکلا. چقدر خوب
سندم اگم بود اون زمان. ولی میگم دیگه اون کسی که بخواد این کار یاد بگیره باید همچین جنمایی داشته باشه. نمیگم حالا من خیلی به قول کار درستم اینه، ولی به هر حال کسی که بخواد این کار رو یاد بگیره میره دنبال یه کسب کاری، باید وقتشو که داره میذاره اونجا یه چیزی هم یاد بگیره که بعدا میتونه به کارش بیاد. هر چیزی، هر چیزی میتونه بعدا به کار آدم بیاد. مثلا اینکه ما 7-8 سال پیش ما این کارو کردیم الان به کارمون اومده.
بله حتما همینطوره. و شما شنونده عزیز حتما توانایی هایی دارید که اگر به اقتصادی کردنش فکر کنید به کارتون میاد. یه ذره بیشتر فکر کنید. خب و آقا کوروش حرفی سخنی برای شنونده های ما؟
زنده باشید. آرزوی واقعا موفقیت دارم واسه تمام جوان های کشورم تو این وضعیت. بهشون میگم دستتون رو بذارید رو زمین و بلند بشید با قدرت.
ماشاءالله حتما همینطوره. دستتون رو بذارید رو زانوتون بلند بشید با قدرت. از شما شنونده عزیز خیلی متشکرم که همراه من بودید در این برنامه. با آقا کوروش صحبت کردیم و کسب و کار قشنگشون رو که دارن یه کباب ترکیه خیلی خوشمزه میپزن و دست مردم میدن در حقیقت بررسیش کردیم و دیدیم که چجوریه. یه منقله و روش توری داره و همینجوری کباب میپزن و اون سمت هم فیارشور و گوجه و فیاض جعفری و نون به همین سادگی. اگر شما هم فکر کنید که کسب و کارتون کم هزینه و زود بازدهه و اگر ایده این چنینی دارید حتما به 30036-37 شماره پیام من که رادیو اقتصاد پیام بدید و یا اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. من سعید زار محمدی حتما خدمت شما خواهم رسید. وقت بخیر. خدا نگهدار.
لطفاً در را ببینید www.payun.com. پایون.
درست خانه دارم و غذا رو گاز دارم، ولی همزمان به کارم نیاز دارم.
کسبی رو حل میکنه مشکل رو،
هم شاغلم و هم خانه دارم. البته از وقتی کسبینو دارم.
خانه دار باش و درآمد داشته باش.
برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار، تا بوده ایران سرفرش.